ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ی صدای ما هستید به خیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. مراسم تشییع قاسم سلیمانی امروز با حضور علی خامنه‌ای در تهران برگزار شد. در پی تنش در خاورمیانه قیمت نفت و طلا بالا رفت. نخست وزیر ژاپن از بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه خاورمیانه ابراز نگرانی کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. امروز دوشنبه تشییع پیکر قاسم سلیمانی و دیگر کشته شدگان حمله پهپادی پس از اقامه نماز توسط علی خامنه‌ای در دانشگاه تهران آغاز شد و سپس این مراسم با حرکت به سمت میدان آزادی ادامه یافت. در مراسم اقامه نماز حسن روحانی رئیس جمهور، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه، علی لاریجانی رئیس مجلس و اسماعیل قاهانی فرمانده جدید سپاه قدس و سایر مقامات رسمی جمهوری اسلامی حضور داشتند. هیئت دولت روز دوشنبه را در تهران و روز سه‌شنبه را در کرمان زادگاه قاسم سلیمانی که قرار است مراسم خاکسپاری وی در آن برگزار شود تعطیل اعلام کرد. شبه نظامیان شیعه عراق هشت شبی میگویند جسد ابو مهدی المهندس معاون این گروه که همراه قاسم سلیمانی کشته شد برای انجام آزمایش دی ان ای به ایران منتقل شده است. بنا به این گزارش ها و اطلاعیه هشت شبی، پیکر ابو مهدی مهندس پس از انجام آزمایش ها برای خاکسپاری در نجف به عراق بازگردانده می شود. با بالا گرفتن تنش در خاورمیانه قیمت جهانی هر اونس طلا به بالاترین رقم در 5 سال گذشته و به قیمت 15,088 دلار برای هر اونس رسید. همزمان بهای هر بشک نفت خام بند در دریای شمال به 70 دلار رسید. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه خاورمیانه ابراز نگرانی کرد. آقای آبه که در ماه‌های گذشته تلاش کرد تا نقش میانجی را در روابط میان ایران و آمریکا بر عهده بگیرد، صبح دوشنبه گفت که باید از تشدید تنش‌ها اجتناب شده و تلاش‌های دیپلماتیک افزایش پیدا کند. همزمان رئیس جمهوری فیلیپین به ارتش این کشور دستور داد که در صورت افزایش تنش‌ها در خاورمیانه برای خارج کردن شهروندان فیلیپینی از ایران و عراق آماده باشند. سخنگوی وزارت دفاع ملی فیلیپین گزارش داد که همکنون 1600 فیلیپینی در ایران و 6000 شهروند این کشور در عراق هستند و هدف دستور رئیس جمهور فیلیپین تامین امنیت جانی شهروندان این کشور است. در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس با حملات پهپادی ایالات متحده در بغداد، جمهوری اسلامی تهدید به تلافی نظامی کرده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز تهدید کرده است که اگر تهران جان آمریکایی‌ها را به خطر بیاندازد، 52 نقطه از جمله اماکن مهم فرهنگی ایران را هدف قرار خواهد داد. به گزارش آسوشیتد پرس، روز یکشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در یک گفتگوی تلویزیونی هشدار داد در صورتی که ایران بخواهد در انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی به آمریکایی‌ها حمله کند، امکان دارد ارتش آمریکا تعداد بیشتری از رهبران این کشور را هدف قرار دهد. هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان کنار گذاشتن محدودیت‌های هسته‌ای از سوی ایران را اولین گام برای پایان توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی دانست. او با تأکید بر اینکه بار دیگر با ایران مذاکره خواهد کرد گفت آنچه از سوی ایران اعلام شده با این توافق سازگار نیست. همزمان سفیر روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در توییتر خود ادامه همکاری ایران با این آژانس را به معنای ادامه نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران دانست و اما با پایان یک مهلت 60 روزه دیگر، ایران همونطور که در اخبار شنیدیم شب گذشته از قدم 5 و نهایی خود در زمینه توافق اتمی یا همان برجام خبر داد. همکارم هانا کاویانی اینجا با من در استودیویی که ابعاد این موضوع رو در واقع با هم بررسی کنیم. هانا، ایران در این زمینه دقیقاً چی اعلام کرده و با چه رویکردی وارد این قدم نهایی شده؟
کیانوش، اون چیزی که ایران از روز اولی که این قدم هاشو شروع کرد، یعنی از اردیبهشت ماه گذشته یک سال بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شده بود ایران این قدم‌هاش رو هر 60 روز آغاز کرد. از روز اولی که ایران این قدم‌ها رو شروع کرد برداشتن گفت که این قدم‌ها رو در قالب برجام داره برمی‌داره. یعنی اون چیزی که از شب گذشته گفته شد که ایران از برجام خارج شده و اینها، نه، محمد جواد ظریف همون یک ساعت بعد اومد یک توییتی نوشت و گفت که این قدم‌ها در داخل برجامه. حالا این تفسیرپذیره. خیلی‌ها هستن که میگن که نه، این قدم‌ها هیچ ربطی به برجام نداره. چطور شما میتونین یه قدمی بذارین که نقض برجامه بعد بگین داخل برجامه؟ این یک تفسیرشه. اما رویکرد جمهوری اسلامی ایران اینه که برجام برای من این فرصت رو ایجاد کرده که در صورتی که من بهره‌مند نشم از منافع برجام بیام این قدم‌ها رو بردارم. حالا چی گفته؟ میگه که ما دیگه با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی که شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه هستیم، دیگه این محدودیت رو سر این چیزا قبول نمی کنیم. اما تنها چیزی که ایران اعلام کرده به عنوان قدم پنجم و نهایی، قدم آخر، تعداد سانتریفیوژها محدودیت رو دیگه نمیپذیره. حالا من مثلا با یک تحلیلگری که صحبت میکردم برای بررسی این داستانا میگفت که ایران که اصلا همین در بر مبنای گزارش‌های اخیر آژانس اون تعداد سانتریفیوژها رو محدودیت رو مدت‌هاست که قبول نکرده و داره این کار رو انجام میده. حالا اومده یک بیانیه‌ای به گفته این تحلیلگر سیاسی داره منتشر میکنه و میگه که ما این کار رو میکنیم. حالا این محدودیت که نمیپذیره در حوزه عملیاتی، از طرف دیگه میگه که همچنان ما همکاریمون رو با آژانس ادامه میدیم کماف سابق، اصطلاحی که به کار رفته، و گفته که در صورت رفع تحریم ها و منتفع شدن ایران از منافع برجام، ایران آماده بازگشت به تعهدات برجامی خودش هست. که واکنشای داشته، تو به واکنشای آلمان اشاره کردی و روسیه دقایقی پیش رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل در یک توییت نوشت، امروزم که همه بیانیه ها و اظهار نظرها توییتریه، نوشته آقای بورل که امروز اجرای کامل توافق هسته‌ای از سوی همه طرف ها از همیشه مهمتره، چه برای ثبات منطقه‌ای و چه برای امنیت جهانی. و آقای بورل نوشته که من ادامه میدم به کار با سایر طرف‌های برجام، همه طرف‌های برجام برای مسیر پیش رو. مشخص نیست که آیا ما شاهد به کار افتادن اون مکانیزم ماشه از سوی اروپایی‌ها هستیم یا نه، اون مکانیزمی که میگه که حالا بریم برگردیم به شورای امنیت و همه تحریم ها رو برگردونیم به دلیل اینکه ایران نقض برجام کرده.
خودت اشاره کردی هانا که در واقع تفسیر کردن خیلی. دیشب هم گزارش های این بیانیه که ایران رو به خروج از ایران برجام تعبیر کردن هم بوده. الان میتونی تحلیل های بیشتری رو به ما بگی؟ چی میگن دقیقاً الان تفسیرهای بیشتر؟
ببین، یکی از مهمترین یا یکی از بیشترین چیزهایی که من از شب گذشته میبینم و میشنوم اینه که میگن بیانیه مبهم بوده، به دلیل اینکه ایران خیلی کلی اومده گفته که ما این کارو میکنیم. یعنی چی؟ یعنی تعداد سانتریفیوژها تو چقدر میخوای افزایش بدی؟ درصد غنی سازی تو چقدر میخوای افزایش بدی؟ ظرفیت ماده غنی شده که میخوای نگهداری رو چقدر میخوای این ظرفیت رو هی گسترش بدی؟ تحقیق و توسعه رو تا کجا میخوای پیش ببری؟ تحقیق و توسعه رو تا کجا میخوای نزدیک بکنی به مثلا احتمالاً یک برنامه نظامی؟ هیچ کدوم از اینا تکلیفش مشخص نیست. برای همین ابهامی که توی این بیانیه چند خطی دولت اومده به نظر میاد که این بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفته. از طرف دیگه همچنان مورد توجهی که ایران میگه من به روابطم با آژانس کماف سابق ادامه میدم و این به معنی اینه که هم NPT هم پروتکل الحاقی داره به اجرا شدنش ادامه پیدا میکنه، اما همه منتظرن ببینن که جزئیات، یعنی همه ای که دارم میگم، چه تحلیلگران موافق، چه تحلیلگران مخالف برجام و چه دیپلمات ها، هیچ کس نمیدونه که قدم بعدی ایران دقیقاً چیه، توی این قدم پنج قدمش میخواد جزئیاتشو تا کجا پیش ببره.
خانم من خودم به واکنش‌های زای اشاره کردم، تو هم کردی. میخوای کوتاه یکی دیگه اگر که نگفتیم و بگی؟
ببین فکر میکنم که به همینا اکتفا بکنیم تا زمانی که میتونیم به بیانیه سه کشور اروپایی هم اشاره بکنیم. بیانیه سه کشور اروپایی بیشتر معطوف به مسئله امنیت خاورمیانه بود، اما توش یک پاراگراف هم رهبران بریتانیا، آلمان، فرانسه میپردازن به این داستان برجام و تقاضاشون از ایران که همچنان به همه تعهدات خودش در برجام پایبند باشه.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی که ما رو در جریان و در واقع ابعاد این موضوع رو برای ما توضیح داد. و ما محمد نوریزاد، مستندساز و روزنامه نگار، در 60th روز اعتصاب قضای خودش و وخیم شدن حالش بیهوش شد. در گفتگویی که با فاطمه ملکی، همسر آقای نوریزاد، داشتم، او تاکید کرد که با این وضع و بیتوجهی مسئولان و بلا تکلیفی پرونده آقای نوریزاد، آقایان دارن آقای نوریزاد رو مجبور به خودکشی میکنن. خانم ملکی درباره آخرین وضعیت آقای نوریزاد گفت:
آقای نوریزاد 2 ماه حدوداً اعتصاب به غذا و دارو هستند و به اعتراض ملاقات هم نمیان، تماس تلفنی هم ندارن. آخرین خبری که من دیشب به دستم رسیده این که تو زندان از هوش رفتن و دکترشون هم گفتن که چون داروهای قلبشون رو نمیخورن، هر آن امکان اینکه مشکل جدی برایشون پیش بیاد هست متاسفانه، و شرایط مساعدی اصلا به هیچ وجه ندارن. و من فکر میکنم که ایشون به اعتراض، یعنی به من گفتن که شما بیاید و بتونید با ایشون صحبت کنید که ایشون رو منصرف کنید از اعتصاب غذا، که من میدونم به هیچ وجه ایشون قبول نمیکنه و منطقی هم هست که قبول نکنه، چون اگر اعتصاب رو بشکنه یعنی باید همونجا دوباره ادامه بده به این همین روند، آقایون باید به همین روند ادامه بدن و بدونه که ایشون رو تکلیفشون رو روشن کنن در اونجا نگه داشتن. و من خودم به شخصه شاکی هستم و نگران حال ایشون هستم و من فکر میکنم که با این بی‌توجهی که مسئولان دارن مجبور میکنن که به نوعی آقای نوریزاد مجبور به خودکشی باشه. یعنی این کاری که الان داره آقای نوریزاد میکنه دستی کم از این نیستش که داره دست به خودکشی میزنه، و این خودکشی ایشون در حقیقت ناشی از بی‌توجهی مسئولین هست نسبت به این رویه‌ای که پیش گرفتن. و همه دوستان میدونن که آقای نوریزاد هیچ جرمی مرتکب نشده و باید بدون قید شرط آزاد بشه.
آقای نوریزاد وکیلی دارن؟ میدونید که پروندهشون الان در چه شرایطی هست؟
آقای نوریزاد، آقای جناب آقای آقاتی وکیلشون هستن و جمعه تشریف بردن مشهد و قرار بود که روز شنبه برن پرونده ایشون رو بگیرن و مطالعه کنن و بعد روز یک شنبه هم بتونن ایشون رو ببینن، که متاسفانه وقتی که رفتن گویا قاضی دادگاه مادرشون از دنیا رفته و گفتن تا یک هفته هم ایشون نمیان، اینطور گفتن و تا به امروز هم تشریف نیاوردن که من می‌خواستم ببینم، من میتونم ببینم ایشون رو و اجازه بدن که من بتونم لااقل ملاقاتی داشته باشم، و متاسفانه آقای آقاسی نتونستن کاری از چه برن. در ضمن اینکه گویا قاضی پرونده مخالف این هستن که وکیلی از خارج از قوه قضایی معرفی بشه و میخوان که وکلای قوه قضایی وکالت رو به عهده بگیرن، که خب هم من هم خود آقای نوریزاد به هیچ وجه نمیپذیریم این امر رو، و متاسفانه آقای آقاسی کاری از پیش نتونستن ببرن فعلا، همینطوری مونده پرونده.
دیشب که ایشون بیهوش شدن در واقع در زندان، امروز خبر تازه‌ای ازشون دارید؟ حالشون الان چطوره؟ به بیمارستان منتقل شدن؟
نه خیر، نمیدونم، اصلا من نمیدونم، فقط من شنیدم بیهوش شدن دیگه، من هیچ خبری ندارم.
شما خودتون شخصا رفتین پیگیری کنید؟
بله بله، من تقریبا فکر میکنم که 1 ماه پیش بود که رفتم برای ملاقات، که ملاقات رو قرار بود که بیارن آقای نوریزاد، که باز خود ایشون به اعتراض نیامدن و تلفنی هم که ضبط شده بود متاسفانه باز توسط پرونده قطع کردن تلفن رو و اجازه ندادن من صحبت کنم. حالا گرچه که احتمال میرفت که صحبت نکنن، در هر حال شرایطی بوده که من هنوز نتونستم ایشون رو ببینم و صحبتی داشته باشم متاسفانه.
فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد. بازداشت آقای نوریزاد به بیانیه ارتباط داره که در آن 14 فعال مدنی و سیاسی خواستار برکناری آیت الله خامنه ای و تغییر بنیادین در قانون اساسی شده بودند. 14 فعال مدنی و سیاسی داخل کشور در روز سه‌شنبه 21 خرداد ماه با انتشار یک نامه خطاب به مردم ایران خواستار استعفای رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شده.
شده بودند. محمد نوریزاد یکی از امضا کنندگان این بیانیه است. آقای نوریزاد در سالهای اخیر به عنوان یکی از منتقدان جدی حکومت ایران و شخص آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران در داخل کشور شناخته شده است. ممنون و سپاسگزارم که در این بخش خبری من را همراهی کردید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر با رادیو فردا بمانید.